بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. این حدیث شریف از چند امام بزرگوار در کافی شریف و تحف العقول و مجامع روایی دیگر آمده. حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام و بعضی از ائمه دیگه فرمودن که الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. حضرت در قسمت اول فرمایششون فرمودن که خیری در دانشی که درش فهم و اندیشه نباشه هیچ خیری نیست. ازا در قرآن برای جناب حضرت سلیمان تعبیر فهم داره. فهم خصوصیتی است برای و انسان بر اثر تهذیب و تزکیه نفس به فهم میرسد. دانش افروزی و دانش اندوزی و علم اندوزی آسان است، اما رسیدن به اندیشه صائب سخته. همون فهم لذا باید بکوشیم ما علوممون رو به خیر برسانیم. خیر علوم ما و دانش ما در اندیشه ماست، انشالله که اهل اندیشه باشیم. در قسمت دوم فرمایششون حضرت می‌فرمایند خیری در تلاوت قرآنی که درش تدبر نباشد نیست، یعنی قرائتی که نافعه که تدبر داشته باشه. تدبر یعنی پشت سر آیات حرکت کردن، آیات جلودار باشد و دیگران پس آیات حرکت بکنن، چه در اندیشه و چه در انگیزه. خیلی جالبه، یعنی ما جلوداری آیات رو باید هم در اندیشمون بپذیریم، در علممون بپذیریم اگر فهم باشه، در عملمون بپذیریم انشالله که اگر معرفت باشه، که ما من حرکتن الا و انت محتاجون الى معرفه، تعبیر حضرت امیرالمؤمنین. و بالاترین حرکت ها حرکت های سیر و سلوکی نفسه، نیاز به معرفت داره. افلا یتدبرون، آیاتی که در قرآن تعبیر افلا یتدبرون داره، یعنی قرائتتون رو بالا بیارید، صرف خوندن نباشه، صرف شنیدن نباشه، بلکه استماع و انصات هر دوش باشه و درش تفکر و تدبر باشه. تعبیر سوم حضرت فرمودن الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر. عبادت بستر به حق رسیدنه، کمال عبادت در تفکر و اندیشه در حضرت حقه. این تفکر یعنی عبادت ما نورانیتی پیدا بکند که تنها در مرحله خمراس شدن اعمال عبادی نباشد، بلکه برسد به مرحله بالاتری که درش تفکره، همون تفکری که در بعضی از روایات داریم یک ساعت، این ساعت ساعت اصطلاحی نیست، یعنی یک لحظه، حتی از لحظه ساعت اطلاق می شود تا بر قرون و بر زمانهای نوری و سالهای نوری. حضرت فرمودن یک ساعت تفکر کردن، تفکر ساعت افضل من سبعینه بله سال سنه عبادت، تا سال عبادت بالاتره. انشالله که عبادت ها تفکر باشه. اجازه بدید چون بحثمون بحث بیماری های خاص و مباحث کروناست، بحث رو هم در این روز شنبه آغاز بحث هفته متیمن بکنیم به دعایی که به سندهای معتبر باز از امام حقایق و امام صادق علیه السلام روایت شده، باز هم در کافی شریف هم هست، در مجامع روایی دیگر هم هست، یکی از دعاهاییست که میتونیم بگیم حافظ انسان در مقابل بلایاست. حضرت فرمودن صبح و شام، صبح و شب این دعا را سه مرتبه بخوانید: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. یعنی خدایا حالا که آفتها و بلاهای متعددی همه رو هدف گرفته و به خصوص انسانهای مؤمن رو که البلاء للبلاء، حضرت فرمودن پناهگاه شما درع حسینه‌ای باشد که خدا هر کس بخواهد اونها رو در این درع و در این زره و در این پوشش و در این دژ قرار میده. و خیلی چیز عجیبی است، بعضی از اولیای الهی سفارششون در خیلی از مراحل سیر سلوکی به قرائت این دعای شریف است و از همه می‌خواهیم که انشاءالله تا می‌توانند این دعا را به خصوص برای رفع بلایا و رفع حوادث و پیروزی انشاءالله بر حوادث نامیمون و حتی ویروس های منحوس و کرونا و امثالش انشاءالله بتونن موفق بشن و از این مرحله هم انشاءالله ملت های جهان و امت اسلامی عبور بکنه. اما ادامه بحث، و حمدالله رب العالمین در بحث مسائل کرونا و مبتلا به مسائل کرونا ما رسیدیم به یک بحث بسیار با اهمیتی. سلام علیکم، یا الله صبحکم الله بالخیر، که بحث تزاحم در احکام و تزاحم در حقوق بود. چون میدانید که ما وقتی که موضوع رو بشناسیم، حکم رو راحت میتونیم تشخیص بدیم. موضوعات متغیرن اما احکام الهی تغییر ندارن. و ما به این نتیجه رسیدیم که در بحث این که آیا حسینیه ها، مساجد، محافل، حتی بیاییم بگیم ادارات، حتی بگیم کسب و کارها، دیگه مصادیقش متعدده، آیا ما در این ایامی که دکترها توصیه به مراقبت می کنن، آیا تکلیفمون این است که اینها رو تعطیل بکنیم. بحث حج رو مطرح کردیم، گفتیم حج تعطیل بردار نیست. بحث اربعین رو مطرح کردیم، گفتیم که در تعارض و تزاحم و تنافی مراقبت‌های ویژه با بحث تعظیم شعائر، وجوب با استحباب نمیتونه، استحباب نمیتونه تزاحم داشته باشه، یعنی وجوب مقدمه در تعظیم شعائر. اما در حفظ شعائر، عرض کردیم حفظ شعائر مرحله بالاتری است و به این نتیجه رسیدیم که مال برای حفظ جان است و جان برای حفظ جانان و اسلامه و اسلام حفظش و شؤون اسلامی از همه چیزها اولاست. و ما امثال اربعین حج و بفرمایید حتی زیارتهای عتبات، زیارتهای حتی امام رضا علیه السلام را در قسمت اصل حفظ دین ما واجب می دانیم و دولت و ملت در دائر بودنش باید بکوشن، مگر ولی که حال امروز وارد می شیم در این جهت و اینها باید از هم تفکیک بشه. و من تقاضا می کنم به حمد الله رب العالمین اهل فضلید، فرهیخته هستید، اهل دقتید، در این قسمت ها خیلی عنایت بشه که در بحث تزاحمی که مفصل ما وارد شدیم و گفتیم قاعده اهم و مهم و اطلاق کریمه لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و اطلاق حدیث شریف صحیح بین الفریقین لا ضرر و لا ضرار، یا فی الاسلام داره یا فی الاسلام نداره بنابر نسخه های مختلف، و همینطور به سیره عقلایی و دلیل عقل که عقل هم میگه محافظت از جان لازم است، ما باید چه بکنیم؟ آیا باید تکلیفمون رو نسبت به این مراکز این است که دائر بکنیم؟ ما بحث مراقبت ها رو چه بکنیم؟ و در مباحث گذشته هم به این نتیجه رسیدیم که مراقبت یک امر واجبی است، لازم است، وجوب داره، و ترکش هم منن محرمات به لحاظ حکم تکلیفی و به لحاظ حکم وضعی هم عرض کردیم در حکم وضعی حتی زمان داره خسارت ها رو باید جبران بکنه. مثال بزنم، اگر کسی الان مبتلای خدای نخواسته به کروناست یا نه اصلا مبتلا نیست، صحیح هست و سالمه، اما الان در این جمعیت، در این جا، در این فضا، در این منطقه قرار بگیرد، آلوده می شود، آیا باید برود یا نرود؟ نه، رفتنش حرامه، نرفتنش واجبه. آلوده نکردن دیگران واجب است و آلوده کردن دیگران حرام است، اگر عمدن باشد. اگر عمدن باشد حکم حرمت رو داره براش. و همین شخص، ببینید نتایج حکم حرمت چیز، من تقاضا میکنم که به این فرو خیلی عنایت بفرمایید. نتیجه حکم این حرمت اینه، الان بحث مراقبت های ویژه که حکم وجوب دارد و ترکش حکم حرمت داره، الان کسی آمد رفت به سفر، این سفر سفر معصیته و در سفر معصیت حکم خاص داره، نماز و روزش باید چه بکنه؟ باید تمام بخونه. یا اگر امر عبادی بر این کارش مترتب باشد، آمد بحث مراقبت ها را زیر پا گذاشت و الان رفت که نماز بخونه، و فرض این است که مقلد مجتهدی است یا خودش مجتهدی است که فتواش این است امر به شی در در بفرمود نهی از شی در عبادات مستلزم چه هست؟ مستلزم فساده. این نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه اصلا به نماز جمعه بره. نه تنها نماز جمعه وجوب ندارد، استحباب ندارد، استحبابش برداشته میشه، وجوبش گرفته میشه، بلکه چه پیدا میکند؟ حرمت پیدا میکنه. اینا قواعد مسلم ماست در بحث تزاهم دیگه، چون بحث اهم و مهمه. و از این طرف، این در قسمت عمدیش، اگر کسی عمدن رفت اعمالش دچار مشکل میشه. سفر رفت باید نمازهاش رو تمام بخواند. سفر سفر معصیته، مثل این میموند که فرزندی داره به سفر میره، پدر بگه نرو. اگر سفرش برای حفظ دین نباشد الا در سفرهایی که بحث وجوبه که لا اطاعت المخلوق فی معصیت الخالق، که تصریح روایاته، در جاهای دیگه باید مطیع باشه. این در صورت عمدی. فروع مسئله رو عنایت بفرمود که بحث امروز بحث پرفروع است و بنا هم داریم همه این فروع حل بشه تا ما بتونیم در بحث مراقبت ها باید باشد نباشد. و من تقاضا می کنم به حمد الله رب العالمین، جای تشکرم داره، صدا و سیما رسانه ها برای مردم توضیح میدن، اما ما به عنوان کسی که با مسائل علمی سر و کار داریم و با مباحث عبادات و معاملات و فقه و احکام مردم سر کار داریم و باید بیان بکنیم، ازشون تقاضا دارم که این جنبه های عبادی رو هم توضیح بدن. جنبه های پزشکی رو برنامه ویژه گذاشتن، خیلی خوب، سعی کن مشکور باید هم باشه، تحذیرهای پزشکی باید باشه، موضوع کاره، اما بیان احکام تکلیفی هم باید باشه، بیان بکنن. اگر کسی غیر عمد آمد این کار کرد، ببینید، اگر کسی عمدن مبتلا بود و آمد در یک جمعی، هم کارش حرام است، اگر تکرار بشود مسقط عدالت است. اصرار بر صغیره مسقط عدالت، مسقط شهادت. نمیتونه شهادت بده، نمیتونه امام جماعت واقع بشه. ببینید لوازم رو چقدر سختی اون توضیح داده باید بشه. و در صورتی که عمدی باشد زمان دارد، زمانش هم تا صورت قصاص هم پیش میره. این چه فرق میکند با اون موردی که کسی آلت قتاله رو برداره و کسی رو بکشد، چه با سم بکشد، چه با ویروس بکشد، چه با کارک بکشد، چه با گلوله بکشد، تفاوتی نداره. پس در صورت عمدی حکم تکلیفیش حرمت و وجوب مراقبت، و حکم وضعیش زمان خسارت. ما در بحث خسارت هم به این نتیجه رسیدیم که نه تنها خسارتی که اگر احیانا در یک عضو خاصی آسیب پذیر شد و آسیب دید، مثلا بگیم آقا ریه شو یا کلیه شو یا یه عضو دیگریش که آسیب دیده همون دیه شو بده، ما به این نتیجه رسیدیم که نه، باید چه بده؟ باید مخارج علاجیه رو بده. مخارج علاجیه مخارج زمان و عضو هست، مخارج درمان هست، مخارج بفرمایید چه هست؟ از کار افتادگی هم هست، اون چی که برش خسارت وارد. پس بنابراین اصلا کسی نمیتونه با بودن بیماری وارد جمع بشود. اگر عمدن بشود همه این مسائل پیشش هست. و مسئله بعدی رو ملاحظه بفرمایید، همینجور آروم آروم فروع رو عنایت بفرمایید. اگر قرار باشد این شخصی که دیگران را مبتلا کرده است عمدن، خدای نخواسته آمد خودش به حادثه‌ای یا به همین مریضی از دار دنیا رفت، عمدن اومده توی جمعی دیگران را مبتلا کرده و خودش به همین مریضی یا به یک مریضی دیگر یا به یک حادثه دیگری مرحوم شد، ورثه این از ماترک شخص متوفا که دیگران را عمدن مبتلا کرده است، باید چیکار بکنن؟ به خارج حکم وضعی رو متحمل بشن، جبران خسارت بکنن. اصلا مالک نیستن. پس ببینید چقدر احکام فقهی ما دقت داره. پس بنابراین در صورت عمدی نمیتواند، کارش هم حرامه، به قسمت زمان هم باید برسه. همینجا من یه تذکری بدم، قبلا هم در بحث زمان داشتیم، در حکم وضعی و حکم تکلیفی یک تفاوتی که در اینجا وجود داره اینه که در قسمت عمدی ورودش حرام، مراقبتش واجب، اما یک کسی نمیداند که گرفتاره، نمیداند که الان مبتلای به بیماری کرونا یا ویروس مسری شده، این به لحاظ و حکم تکلیفی چون نمیداند، رفع عن امتی، حدیث جهل اونو میگیره، حدیث رفع جهل از اونو میگیره. یعنی چیه؟ یعنی کارش حرام نیست، آمدنش تو جمع حرام نیست، چون نمیداند مبتلا به یا حامل ویروسه. اما اگر همین کسی که نمیداند دیگران را مبتلا کرد، در صورت جهل، نه الان نمیدونه، الان خودش حامل، به قول پزشکان مسئله رو به صورت پزشکی حرف بزنیم، حامل ویروس هست، حامل بیماری کرونا هست، حامل ویروس مصری هست. الان گفتن که در بعضی از مناطق هم مثلا وبا هم شاید مثل همین باشه، چون ما در مقام تمثیل، نظرمون تمثیلیست نه تخصیصی، در روایات هم خوندیم دیگه، استفاده کردیم. اگر این طوری باشد، این شخصی که الان آمده و جمعی رو مبتلا کرده، ولو ان غیر عمده، زمان دارد یا نداره؟ زمان داره. چرا زمان داره؟ چون در زمان، در حکم وضعی، لا فرق بین الجهل و العلم و النسیان، یا باید برای مردم توجیه داده بشه. پس بنابراین و طبق مبنای ما و مبنای خیلی از آقایان فقها، نه تنها یقین به ضرر جای مراقبت دارد، که ظن به ضرر، نه، بیاید مرحله سوم، احتمال ضرر هم منجزه، به دلیل عقلی و به دلیل عقلایی و حتی به دلیل شرعی، احتمال ضرر هم میشه چی؟ میشه منجزه. پس یک وقت هست یک کسی یقین دارد، اون که بماند، که دیگران را مبتلا میکنه یا مبتلاست، یک کسی گمان میکند که شاید دیگران را مبتلا بکنه، یک کسی احتمال میده، این احتمالش هم باید پرهیز بکنه، احتمالش هم نیاز به پرهیز داره. بله، آفرین. پس بنابراین ما حکمشو قبلا بیان کردیم، گفتیم الان به این نتیجه رسیدن که پیشگیریش یا درمانش یا هر جهتش، الان به این نتیجه رسیدن، چون ما رجوع به دکتر رو هم از باب فصل و اهل ذکر رجوع به متخصص میدونیم، یعنی همون دلیلی که رجوع به عالم رو در مسائل دینی ما میدونیم، همون دلیل رو هم در مسائل پزشکی میدونیم. پس وقتی چنین شد، رجوع به اونها واجب، اونها تشخیص دادن با هم، الان باید مسئله بشه، موضوع رو اونها گفتن اما حکم رو فقیه میگه، موضوع رو که اونها تشخیص دادن که بابام الان باید ماسک زده بشود تا دیگران مبتلا نشوند، ما حد اقل کار اینه که احتمال ابتلا را در نزدن ماسک میدیم. اصلا نه، با حامل بودنش با کار نداریم، اصلا سوالشون هم همین بود، ما اصلا با حامل بودنش کار نداریم، اون حامل بودنش که چیز دیگریه. الان گفتن ماسک بزنید که اگر نزنید گرفتار میشوید، ما اصلا نمیدونیم که خودمون حامل هستیم یا نیستیم، یا دیگران حامل هستن یا نیستن. پس اینجا دیگه وجود پیدا میکنه، و به عبارت بهتر اجازه بدید در پاسخ سوال شما این عرض رو بکنیم: در حکم وجوب و حکم حرمت، یعنی وجوب مراقبت و ماس زدنها و پرهیزها و ترکش و حرمتش، فرقی بین کل مجموعی و کل غیر مجموعی نیست دیگه. یعنی فرد فرد با جمع و مجموع، کل مجموعی و کل احتمالی، هر دوشون میشن چی؟ میشن جزء احتمال ما، میشن جزء احتمال، و اینجا احتمال منعکسه. پس خیلی اینها باید بیان بشه که بابا همچین راحت نیست. آدم مشغول و ذمه میشه، آدم یک ریال مشغول و ذمه دیگرانه، میخواد ذمه شو بری بکنه. و عجیب اینه که حق الناس هم قابل بخشش نیست. حق الله قابل بخششه، قابل استغفاره، قابل غفرانه، اما حق الناس تا دیگری راضی نشود قابل بخشش نیست. بس خیلی بحث بحث واقعا دقیقی است که در بحث زمان، در مراقبت های ویژه و یک ماس زدنی که بعضی ها به قول مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی و دامت برکاته تعبیر زیبایی داشتن، این همین رهبر معناش همینه، و آفرین و هزاران آفرین، و انشالله ایشون به سلامت باد که فرمودن من گاهی وقتا خجالت میکشم که دیگران جانشون رو میدن، زحمت میکشن، در جبهه سلامتن، اما یه عده ماسکم نمیزنن. مراقبت های ویژه باید چه بشه؟ باید حفظ بشه. پس بنابراین اگر ما بله یک وقت هست یک کسی هست که آقا یقین داره که نه اصلا گرفتار نمیشه، اگر کار فردی خودش باشد، الناس مسلطون، قاعده تسلط علی اموالهم و علی انفسهم و قاعده تسلیط میگه تو میدانی به خوده. اما اینجا انما الکلام، این مثل سوراخ کردن کشتی و حقوق دیگرانه. لذا محبت کنید، ما یه بحثی داریم واردش میشیم و این بحث خیلی بحث دقیقیه و خیلی مباحث و مبانی و اصولی هم برش متنابه، که یک وقت هست بحث حاکمیته، یک وقت هست بحث حکومت اصطلاحی دولتی است، یک وقت هست بحث حکومت اصطلاحی اصولی است، یک وقت هست بحث قاعده تزاحم و ارجحیت و اقدمیت مصالح فردی یا مصالح عمومی یا مسائل نظام و اسلام. اینا هر کیش خاصی داره. بله، حالا اون بحث جداگانه است، اونو در وظایفی که ماسکی باید به وفور باشد یا نباشد، ما در وظایف کسانی که مثلا ماسک رو تهیه میکنن یا احیانا شغلشون تهیه اینه، یا دولتی که باید تهیه بکنه، در اونجا هم قاعده اسلامی و حکم اسلامی رو این میگه که اگر همین دوختن ماسک در شرایط معمولی شغل مباح بود، در شرایط اضطراری شغل چه می شود؟ واجب می شود. نه تنها واجب کفایی و من به هل کفایه می شود، واجب چه می شود؟ واجب عینی می شود. یعنی امروز اگر در قم، در تهران، در جای دیگر، یا در شهری که وضعیت قرمزه، با دو سه تا کارخانه مثلا ماسک سازی یا دو سه تا حرفه ماسک سازی بیشتر نیست، باید با کمال صراحت به همه اونها بگیم لازم و واجب است شما تولید بکنید. و از اون طرف هم کسانی که مولد هستن و شرایط تولید دستشونه، باید همه چیزا رو براشون فراهم بکنن. خیلی اسلام اسلام دقیقی. به قول معروف واسه جمال، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، ولی اسلام که عیب نداره. فقهای ما چقدر، و همین بحث در بحث، من با کمال صراحت عرض کنم، در این قسمت همه مبانی فقها، اینو با کمال صراحت از این فیضی عرض میکنم در جمع شما فرهیختگان، انشالله عزیزانی هم که میشنون و دقت میکنن، تمام فقها هم در این قسمت متحدن، ما اختلاف فتوایی نداریم. چرا شاید در مبانی استنباط اختلاف فتوایی باشه، اما در احراز موضوع و کشف موضوع و حکم مترتب بر موضوع همه فتواشون واحده. چرا؟ چون انحلال بحث و انحلال مسئله و به قول معروف صورت مسئله برمیگردد به صورت حکم، نه به صورت فتوا. و در حکم اگر احیانا یه مجتهد غیر اعلمی یه حکمی داد، اینجا تابعیت لازم است یا لازم نیست؟ تابعیت لازمه. چرا؟ چون در حکم فقیه دارد موضوع رو هم اداره میکنه. اینی که میگن بعضی وقتا فقیه باید موضوع شناسم باشه، یه بحثی سالا ماشاءالله اینا منقهش کردیم در مبانی اصولی و فقهیم، و ما گاهی از اوقات فقیه رو در بعضی از موارد لازم به موضوع شناسی میدونیم. شما الان دیگه نمیخوام مثال بزنم چون بله مثالش بله، شما ملاحظه بفرمایید بعضی از آقایان بزرگان که حفظه الله تبارک و تعالی آیات عظام میبینید هم در حکم هم در موضوع، اما بعضی ها فقط در احکام. درسته فقیه حکم اولیش احکامه، سر و کار داشتن با احکامه، اما اگر فقیهی در یک موضوعی موضوع شناس بود، مزیت یا مزیت نیست؟ مزیت. و اینجاست که در بحث تزاحم باید وارد این بحث بشیم که گاهی از اوقات بحث تزاحم احکام است، گاهی از اوقات بحث تزاحم حقوق است. نه دو تا مقوله‌ایه. و من گاهی وقتا دیدم متأسفانه بعضیا غیر تخصصی، غیر کارشناسانی دینی و فقهی حرف زدن و این دو تا رو با هم مخلوط کردن. دو تا موضوعه، دو تا حکم هم داره. در تزاحم احکام بحث حاکمیت و حکومت دینی و حکومت غیر دینی و حکومت اصطلاحی و اصولی و فقهی، همه اینها یک موضوعات خاص به ما میده. و در بحث حقوق هم بحث مزاحمت ها و بحث اقدمیت ها و اینها هم با هم دیگه مهم و اهم هم باز کارگوش هاست، اینها باید با هم دیگه تحلیل بشه و ریز مسائل استخراج بشه. و فقیه آن است که نسبت به هر مسئلهی با حقوق و در هر مسئلهی هم که بیاییم، ما گاهی از اوقات با این ستا عنوان شما وارد بشید، گاهی از اوقات به عنوان عناوین اولیه است در کل مسائل فقه، من جمله بحث کرونا و آسیب‌های کرونا و توابع کرونا و هر بحثی که بر کرونا مترتبه که ما تا حالا چندین موضوعش رو گذروندیم. گاهی از اوقات بحث عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه گاهی از اوقات حکم اول رو کنسل می‌کند، گاهی از اوقات تهدید میکنه، اینا با هم تفاوت داره. و گاهی از اوقات در میان همه این احکام بحث چه هست؟ بحث استقرار یا بحث ضرر یا بحث خوف یا بحث حرج و موضوعات دیگره. خاطر مبارک شریفتون هست که من در مباحث گذشته عرض کردم اصلا باب تزاحم به اسم مزاحمت است، اما در واقع عدم مزاحمته. با دقت حرف زدم ها، چون تعارض تنافی دو تا دلیل است، تزاحم تعارض مدلول دو دلیل در مقام امتثال است که نمیتواند جمع کند، اصلا گاهی از اوقات به تزاحم نمیرسه و گاهی از اوقات خیلی از متزاحم ها به نگاه بدوی و ظاهری و ابتدایی متزاحمین هستن، اما در واقع راه چه دارد؟ راه جمع دارد. ما نظرمون اینه در مباحث مبنای فقهی و اصولیمون، ما خیلی از متزاحمین رو ما وحش جمع داریم و الجمع و مهما امکن اولا من الدهر. مثلا به عنوان نمونه همین ما نحنفی رو مثال بزنیم، بحث کرونا، بحث مراقبت های ویژه است، بحث دو تا نظر اساسی است. کارشناس میگه این مسجد تعطیل، این حرم تعطیل، این اجتماع تعطیل، این ملاقات تعطیل. از یک طرف هم ما میبینیم که در بعضی از اینها اگر دائر بودنش بخوره به اصل دین کونی بحث دیگره، اون احسن گاهی وقتا جان هم داده میشه برای اصل دین، ما به اون کار نداره، اون در یک به قول معروف حریم امنیتی و خط قرمزیست. اما بعد از اون ما میایی میبینیم ما عرضمون این گاهی وقتا قابل جمعه. ما از این کارشناس سوال میکنیم که میشود ما هم درس بخوانیم، هم ماسک بزنیم و هم مراقب باشیم؟ یا مثلا در یه جایی برویم که مراقب باشیم؟ ما با این بحث زمان رو حتی در مراقبت‌های فرزند و پدرم میکشونیم. اگر یه پیری یه کودکی نیاز به مراقبت داره و مراقبت نشه، بچهش مراقبت نکنه، ولیش مراقبت نکنه، حتی بیاید به مسئولین بهزیستی بگید اونا مراقبت نکنن، یه پیری کهنسالی بچه‌ای مبتلا بشه، اونام زمان داره. بحث زمان خیلی بحث گسترده. پس بنابر این در مقام تزاحم احکام و حکمین متزاحمین یا احکام متزاحمات گاهی وقتا بچه جمع دارن. مثلا در همین بحث کرونا بگو این مراقبت ها را داشته باشید، اگر میتونید با این مراقبت ها داشته باشید جلستون را داشته باشید. نمیشود؟ نه، البته در صورتی که وجود جمعی دیگه نفس جمعیتی منافات با حکم نداشته باشه. اگر اینطوری باشد الجمع معما هم کن اولا منتر. اما اگر نشد ما باید بریم به سراغ الاقدم و فل اقدم یا الاهم و فل اهم. بازم متاسفانه به بحث تزاحم حقوق نرسیدیم که خیلی بحث مهم نیست و انشالله پیش مطالعه هم بفرمایید که فردا وارد در بحث تزاحم حقوق بشیم. حق چیست؟ عزیزانی که تشریف داشتن در سالهای گذشته، ما ظاهرن در 15-20 جلسه در خارج فقهمون یا اصولمون ما بحث حق و حکم رو بیان کردیم. عزیزانی که تشریف داشتن که ملاحظه بکنن اون نظریات رو، عزیزانی هم که در اون مباحث تشریف نداشتن یه تأملی بکنن در عنوان حق که حق چیست، و بعد مبانی آقایان فقها هم در قاعده ضرر و قاعده اضرار خیلی متفاوته. خدا رحمت کنه حضرت امام رو در رساله لا ضررشون و لا ضرارشون، نظر ایشون اینه که این لا ضرر و لا ضرار بحث لا ضرر و لا ضرار حکومتی. ان شاء الله این رو هم توجه داشته باشید. با این مبنای امام باید ببینیم که حکم حکومتی چه میشود و آیا وقتی که الان دولت میگه مراقبت حکم حکومتی است یا حکم دولتی است؟ بعضی ها متاسفانه حتی مثلا این خط و اون خط، آقا گاهی وقتا ما اصلا فراتر از جناح باید پیش بریم، مباحث اسلامی فراتر از جناح است که ما اتهام بزنیم این یکی رو به اون یکی. گاهی از وقتا با کمال تأسف ضعف های مدیریت های در هر جا یا تدبیری در هر جا خواسته باشیم از تکلیف شرعی من رها بشیم. تکلیف شرعی دو تا چهار تا، بحث وجوب و حرمت در احکام تکلیفی، بحث زمان و خسارت در احکام وضعیه و عمدی و غیر عمدیش خیلی تفاوت داره. و ما عرضمون اینه که الان که میگن ماسک بزنید، اگر هم داره حکم تکلیفی و هم داره حکم وضعیش و هم داره یه حکم وضعیش، هم گاهی وقتا دیگه در عمدیش و غیر عمدیش تفاوتی نداره. پس احتمال ضرر هم منجزه و احتمال ضرر هم زمان آوره. و اگر کسی خدای نخواسته مرحوم بشه به هر دلیلی، از ماترکش باید داده بشه. و تا برسیم به تزاحم حقوق و بله آفرین ماشاءالله بارک الله سال خوبی فرمودید. در اونجاها هم نسبت به این که دیه بر عاقله است توجیه بچه به پدر و مادره. گاهی وقتا حکمای وضعی که بگرد الان یه بچه بزن شیشه رو بشکنه کی زمان میکنه؟ بلی اینجا باید لذا تکلیف اولیا خیلی اولا باید تعلیم بدن. ما عرضمون اینه، یعنی تشکرم میکنیم از همه کسانی که خبرنگارها، رسانه ها جمعی، فردی و رسانه ملی خیلی زحمت میکشن واقعا لحظه به لحظه اخبار رو. من گاهی وقتا دیدم ویژه‌نامه‌ها میذارن، سعیشون مشکور، از همشون تشکر میکنیم، ولی ما تقاضا داریم که ازشون ویژه‌نامه‌های فقهی و فقاهتی هم بگذارن. چه اشکال داره یه طلبه حوزه‌ای بره بگه آقا این احکامه؟ همونطور که میان دستورات پزشکی رو میگن، حکم دستور پزشکی هم پشت سرش میگن. و من تقاضا میکنم چون بحث پخشم میشه، کسانی خبرنگارهای عزیزانی که به این جهت هم چه حوزه نجف، چه حوزه قم، چه حوزه مشهد، چه حوزه های دیگه، چه عزیزان دستن در کاران، برای قسمت یک مدیریتی بکنن، مردم تکلیفشون رو بدونن. مردم متدین هستند. مملکت و ممالک امام زمان علیه السلام، عراق، ایران، جاهای دیگه، مردم متشرعن. و چون که چنین است، اگر احکامشون بیان بشه، تازه بحث نظریات و حاکمیتی هم بیان بشه. انشالله در جلسات آینده واردش خواهیم شد. این قسمت ها رو انشالله حقوق رو با تمام جوانبش که بعد ببینیم شسته رفته، ببینیم بحث کرونا به عنوان یک بیماری درسته که مسئله مستحدث است، اما توابع فقهی داره که اون توابع فقهی رو ما باید برای مردممون، ملتمون با مبانی بیان بکنیم و مردم هم انشالله مردم مطیع و ولایت مداری هستن. غفر الله لنا و لکم. موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.